بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد آجستان. آقای لحظه بیه آقای پاریزبان، آقای حسین نژاد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قیامت گروهی که در حد لازم خود رو در دنیا شناختن، که مخلوق حضرت حقن، مملوکن، عبدن و کلیددار زندگیشون، کارگردانشون، پروردگار عالمه. در افعال و حرکات و منشهاشون از یاد پروردگار غافل نبودن، راه را هم شناختن که تنها راه درست، سالم، استوار، صراط مستقیمه که راه همه انبیا و اولیاء خدا بود. دشمن رو هم شناختن، این معرفت و این شناخت و عرفان سبب شد که در دنیا تمام اعمالشون بشه عمل خیر، پروردگار می فرماید یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیرن محضرا. اون چه که خیر از اینها در دنیا صادر شد به صورت عبادت خدا، خدمت به خلق خدا، به صورت سخن درست، به صورت زکات، خمس، دستگیری از افتادگان، کارایی که معمولاً مردم متدین مثل شماها انجام میدن در حد خودش. این مجموعه رو پروردگار میفرماید قیامت حاضر میبینم، نظام عالم به گونه ایه که خیر کسی اولا گم نمیشه، ثانیا کم نمیشه. وقتی که قیامت میلیاردها نفر از زمان آدم تا آخرین نفری که خلق میشه وارد سرزمین محشر میشن، عمل خیر هر کسی پیش خودش حاضره، جای دیگه نمیره، پیش کسی دیگه نمیره و میبینه که هیچ چیشم در این عالم زمانی که سر پا بوده جهان گم نشده و کم هم نشده. خوب با دیدن این خیر حاضر شده نشاط عجیبی به او دست میده، در خوشحالی و سرور فوق العاده ای در قلبش ظهور میکنه، در حدی که در صحرای محشر طبق آیات قرآن جهنم و شعله های آتشش و عذاب هاشو که میبینه اصلا نگرانی براش نمیاد، دغدغه براش نمیاد، ترس براش نمیاد، چون یقین داره که حیات او در عالم قیامت در همین خیریه که حاضره و اون خیر تمامش به صورت بهشت. این پایان کار این طایفه که توضیح وضع اونها در آیات دیگر قرآن آمده. من یک آیه رو برای نمونه براتون میخونم یا دو آیه رو، چون این آیه دوم لازمتر خونده بشه. اما آیه اول در سوره مبارکه حدید، خداوند با پیغمبرش صحبت میکنه، یعنی مورد خطاب شخص خود پیغمبره و وضع این طایفه رو برای پیغمبر شرح میده. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، یومه اشاره به صحرای قیامته. به پیغمبر می‌فرماید تمام مردان مؤمن رو از زمان آدم تا پایان این دنیا و تمام زنان اهل ایمان رو می‌بینی. یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، یه نوری، یه روشنایی بسیار قویی پیشاپیش اونها در حرکت و از جانب راستشون. البته معنی جانب راست یعنی بر اثر میمنت و مبارکی و خجسته بودنشون. یسعانورهم من بین ایدیهم و به ایمانهم و اینا پشت این نور در حرکت هم. این صدا رو می شنوند بشراکم الیوم، امروز ما به شما داریم مژده می دیم. جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، بهشتها رو که در اون بهشتها دائمی هستید. ذالک هو الفوز العظیم، این رستگاری عظیمه. خب این یک آیه. وقتی اینا این بشارت رو میشنون، وقتی این نور رو میبینن پیشا پیششون و به خاطر خجسته بودنشون در حرکت، حالا همه جهنم هم جلو چشمشون باشه، اونجا که دیگه جای تردید نیست، جای شک نی. وقتی بهشون میگن بشراکم الیوم، براشون یقین 100% که خوب دارن میرن تو بهش، یعنی همون خیر حاضر شده. اما آیه دوم، از چه مسیری میرن بهش؟ جاده کجاست؟ پروردگار می‌فرماید جاده وسط جهنم، درون دوزخ. خب اینا باید از درون دوزخ رد بشن، یعنی از لابلای اون همه آتش و عذاب‌های گوناگون. ان منکم الا واردها کان علا ربک حتما مقضی، یا عبور دادن شما رو از درون جهنم من بر خودم واجب کردم، باید از این جاده بریم. خب تمام این مردان مؤمن و زنان اهل ایمان وارد دوزخ میشن. ثم یعنی بعد از این که همه وارد دوزخ شدن، این منکم الا واردها، حالا تمام مؤمنین و مؤمنات درون دوزخ هم. ثم ننجی الذین اتقوا، خود من اهل تقوا رو نجات میدم، یعنی از این درون جهنم درشون میارم. حالا حرف اینه، اینا که وارد جهنم میشن مؤمنین و مؤمنات، خب اونجا چه وضعی خواهند داشت؟ هیچ، نه حرارتی حس میکنن، نه هجوم آتشی، نه نعرهای آتش رو میشنون و نه دیدن آتش اونها رو نگران میکنه. هیچی، انگار توی جاده اتوبان دارن میرن، بهشون گفتن پایان این اتوبان بهشته. ما نمونه های مختلفی هم در دنیا در این زمینه داریم که اتفاق افتاده. خداوند به موسی بن عمران می‌فرماید شبانه قوم تو حرکت بده، تمامشون رو بیار کنار دریا. بعدم اول همه خودت، پشتر تو هم قومت، وارد دریا بشین. خب دریایی که عمق داره، موج داره، به محض اینکه آدم وارد آب بشه فرو میره، اونم با بار و بونه و اسب و قاطر و شتر. و وقتی شما وارد دریا شدید، من 12 جاده تو دل آب براتون باز میکنم که این جاده کفش خشکه ولی دو طرفش دیوار آبه، آب نمیریزه، میشکافم آب. اونا شما رو دنبال میکنن، اونا هم وارد این 12 تا کوچه میشن. آخرین نفر قوم موسی که رفت بیرون، این قرآنه دیگه، شکی درش نیست، آخرین نفری که از قوم موسی رفت بیرون، آخرین نفر قوم فرعون، وارد آب شو. اغرقناهم اجمعین، کلشونو غرق کرد تو همین آب، تو همین دریا. 12 قبیله موسی با بار و بونه وارد شدن، سالم هم از اون طرف رفتن بیرون و دامن پیراهن یک نفرشون خیس نشد. دوزخم برای اهل ایمان همینه. بله وارد وسط جهنم میشن ولی سالم میان بیرون. اینجور رفتار با مؤمنین و مؤمنات بهشتون لذیذتر میکنه، چون یه بار وارد دوزخ میشن و اون عذابها رو میبینن، چند لحظه بعد وارد بهش میشن، اون نعمتها رو میبینن. قرآن میگه اونجا چگونه خدا رو سپاسگزاری میکن، میبینن خدا به وعدش عمل کرد. خدا گفته بود من مزدتون رو میدم، خدا گفته بود من پاداش شما خوبان رو ضایع نمی کنم، خدا وعده داده بود بهشت رو در اختیار مردان و زنان اهل ایمان قرار بده. می بینن وفا کرده خدا، اون نعمت ها رو می بینن، مقایسه با اون عذابهایی که دیدن می کنن بیشتر لذت می برن. این پایان کار این طایف. تو سوره مبارکه رعد یه آیه خیلی جالبی هست که آیه مربوط به قیامته و مربوط به همین طایف هست، خودشناسان و راهشناسان و دشمنشناسان. چقدر این آیه زیباست. پروردگار می‌فرماید وقتی اینا وارد محشر میشن، آیات اوائل سوره رعد، والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، از همه طرف فرشتگان من بر آنان وارد میشن. چی میگن به اینا؟ میگن که سلام علیکم، فرشتگان میگن. اینجا کلمه سلام در آیه شریفه به معنای اعلام امنیت، سلام اصطلاحی نیست که دو نفر به هم میرسن سلام علیک میکنن، به این معنای معمولی نیست. سلام علیکم، ما به شما مردان اهل ایمان و زنان اهل ایمان بشارت امنیت همه جانبه میدیم. همین الان که از قبر در اومدین، ما مأموریم بیایم به شما بگیم هیچ دغدغه‌ای در این صحرای محشر نداشته باشید. حالا فکر کنید تو دادگاهی گیر میفتین، نمیتونین جواب بدین، محکوم میشین، سرزنشتون میکنن، یا شک داشته باشین ما بالاخره نجات پیدا میکنیم میریم جهنم. نه، شما پیچیده به امنیت ظاهر و باطنین. سلام علیکم جمله بعد علت این سلام علیکم رو بیان میکنه. فلسفه این سلام علیکم رو بیان میکنه که به چه علت وقتی اینا وارد قیامت میشن، فرشتگان من از همه طرف وارد بر اونها میشن و به اونها اعلام امنیت همه جانبه میکنن که این مقداری که تو محشر وایستادین برای خاطر جهنم، دادگاه ها، محکوم شدن ها، پرونده ها، رسیدگی ها اصلا دغدغه نداشته باشین، کاری به کار شما ندارم. ببینید این کل نعمت نیست، این همه نعمت نیست. خب چرا امنیت همه جانبه؟ چرا فکر دادگاه ها رو نکنید؟ فکر دوزخ رو نکنید؟ اینا به قول پیغمبر اکرم، من از حضرت نقل میکنم، البته از دل یه روایت استفاده میکنم، اینا تو دنیا که بودن از طریق قرآن و روایات خبر قطعی داشتن که قیامت انسان رو نسبت به کل امورش محاسبه میکنن. اینا در دنیا محاسبه کردن و خودشون جلو انداختن، خودشون محاسبگر خودشون بودن. به قول قدیمی ها حساب دستشون، تو معاملاتشون، تو برخوردشون، تو اخلاقشون، تو رفتار با زن و بچهشون، تو رفتار با مردم، حساب دستشون بود. یعنی حساب کرده کار میکردن، حساب کرده کسب میکردن، حساب کرده ازدواج میکردن، حساب کرده بچه داری میکردن. خب اینو که حساب خودشونو کردن و پرونده رو حساب کرده در دنیا بستن، خدا این حساب کردگی اینا رو قبول داره، دوباره برای چی ببرنشون دادگاه؟ برای چی ببرنشون پای میز محاکمه؟ ببرن چی بگم بهشون؟ سوالات قیامت در دادگاه‌های قیامت مال انجام نگرفته هاست که شما تمکن از عبادت داشتید چرا عبادت نکردید، شما پول داشتید چرا به فقیر و مسکین و یتیم و قومخیش ندار نرسیدید، هزار تا چرا دارن تو دادگاه، اما اینا جایی برای چرا باقی نذاشتن. حال ببرنشون دادگاه چی بگن؟ بگن شما چرا 60 سال نماز خوندین؟ شما چرا حج رفتین؟ شما چرا یه عمری نشستین محرم، سفر، وقت دیگه برای ابی عبدالله گریه کردین؟ شما چرا عاشق خدا بودین؟ این چیزا که محاکمه نداره. لذا قرآن میگه یه عده قیامت به غیر حسابن، که بعضی این آیه رو این گونه معنا کردن که حسابی ندارن که اون حساب رو برسن و محاکمه شون بکنن. خب این پرونده این بزرگواران، یه مطلب اینجا میمونه که ممکنه ذهن شما رو به خودش مشغول کنه، اون رو هم من جواب بدم که امرو با خیال راحت از این جلسه بریم. خود منم مثل شما خیالم راحته. خب اینجور آدم ها گاهی در دنیا که بودن دوچار لغزش هایی هم شدن، گاهی، حالا هر لغزش، اونی که پروردگار عالم گناه میدونست، اونا دادگاه نداره؟ نه. تو پرونده ثبت نیست؟ نه. چطور؟ خداوند متعال به بندگان مؤمنش یه هدیه هایی و یه چشم روشنی هایی عنایت میکنه. این مال مردم مؤمنه، با مطلب و جای دیگه نباید ببریم. مقیده، مقید. گفتار رسول خدا توضیح یک آیه سوره فرقانه، یک آیه، اونم آیه عجیبیه که پایان آیه خدا میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، اذهب یذهبو یعنی از بین بردن، نابود کردن. این آیه در قرآن، این ملاک قرآنی مطلب، هم پیغمبر می‌فرماید. باز بگم این مسائل ویژه مردم مؤمنه، نه همه. مؤمن نماز صبحشو خونده، اومده بیرون بره سراغ کار، بره زمین کشاورزی، بره کارخونه، بره تجارت خونه، بره در مغازه، تا زور به غفلت بی توجه شد یه مرتبه تو شلوغی تهران و شلوغی ماشینا و شلوغی جمعیت و یه 3-4 تا لغزش پیدا کرد. پیغمبر اکرم می‌فرماید نماز ظهر و عصرشو که می‌خونه طبق قرآن مؤمنا ان الحسنات یذهبن السیئات، اون نماز واجب این چند تا لغزشش رو نابود میکنه، دوباره پرونده پاک میشه. و مؤمنم عمدی در گناه نداره. این نکات رو واقعا مورد توجهتون باشه، اینا خیلی ظریفه. گاهی من بعضی نوارای بعضی منبرا رو شنیدم که بدون تحلیل حقایق اصلا مردم تشویق به گناه میشن، میگن شیعه ای هر کاری کردی کردی، طوری نمیشه. نجات پیدا میکنی. امام صادق میفرماد شما ای شیعیان ما گناه از مردم بده، از شما بدتره. ای شیعیان ما دیگران گناه میکنن گناه میکنن، به جهنم گوشم نمیدن به حرف، شما که گناه میکنید قلب ما رو میرنجونید. شیعیان ما شما که گناه میکنید به آبروی ما لطمه میزنید، چون تو مردم میگن هازا شیعت و جعفر، مردک پول ما رو برده، این شیعه است. نه دیگه اینجور رفتار. عرض کردم یه لغزش هایی سر میزنه از هممون. مثلا داریم از خونه میگم بیرون، خانوم خونه آروم میگه کی بر میگردین؟ حالا آدم یا دیشب بیخوابی کشیده یا نمیدونم سحرش طول کشیده، یه خود اعصابش به هم ریخته است، بر میگرده میگه که فضولی به تو نیومده، به تو چه کی میام خونه؟ این یه لغزشه، این بده، این زشت. یا حالا بچه‌م اومد یه چیزی به من گفت با تندی برمیگردم میگم خفه شو، این بده، این زشته. حالا در هر صورت یه لغزشای سر میزنه. پیغمبر میفرماد نماز ظهر و عصر این لغزش ها رو پاک میکنه. این یه نوع لغزش. یه مسائلی هست تو زندگی پیش میاد که آدم خودش نمیخواد، مثلا نسیه بردم ولی 1,000,000 بده کارم و ازم به هم خورده نتونستم بدم، طلبکارم هم یه پا وایساده میگه پول منو بده، نمیشه بدم، میمیرم. 1,000,000 تومان دین گردم. خب روز قیامت با این چیزی که ناخواسته پیش اومده مدیونم، چیکارم میکنم؟ اینم به قول امروزی ها یه پوهنیه که خدا به مردم مؤمن میده نه به همه. چون امام صادق به محمد ابن شهاب فرمود بعضی از پرونده ها رو قیامت مو رو از ماست میکشه خدا، اصلا گذشت نمیکنه. اما شما مردم مؤمن به خاطر مؤمن بودنتون جای گذشت براتون هست. طلبکار میاد و دست بدهکار رو میگیره، به پروردگار میگه 1,000,000 از من برد نداد، بگو منو راضی کن. خطاب میرسه برای چی؟ اون تو رو راضی کنه، اون که الان پولی نداره، اینجا هم که جای پولی نی، تو هم پولتو میخوای حقته، منم خدای عادلیم حقت. اما جناب طلبکار بین خودت و بین من تو پروندت گناهی باقی مونده؟ عرض میکنه بله خدایا، تو پروندم یه مش گناه هست که حالا تو دنیا با مریض شدن، با حادثه، با تلخیایی که پیش اومد بخشیده نشد و با عبادات. خطاب میرسه از بدهکارت گذشت کن، از گناهانت گذشت کن. یعنی خدا یار بدهکار مؤمنه، یاور بدهکار کار مؤمنه. گذشت کن، گذشت. بعد حضرت می‌فرماید وقتی که طلبکار میگه خدایا گذشت، خطاب میرسه منم از گناهان تو گذشتم، حالا دست هم دیگر رو بگیریم، در بهشت وازه، دوتایی با هم برین اونجا با هم باش. اینا همه ارزش ایمانه، با ارزش منسوب بودن انسان به پروردگار مهربان عالم. حضرت صادق به یه طلبکاری فرمود این بدهکارت اومده پیش من گله کرده، خیلی داری بهش سخت میگیری، سخت نگیر، این هایی نداشته باشه بده، تو خیال میکنی فردای قیامت عبادات اینو خدا برمیداره رو پرونده تو میذاره؟ تو چقدر طلب داری؟ گو 1,000 دینار. فرمود 2 رکعت نماز مردم مؤمن همه دنیا ارزشش بیشتره، برای 1,000 دینار خدا عبادات اینو برمیداره تو پرونده تو میذاره؟ اشتباه در محاسبه کردی. و بعدم بدان این سختگیری، 2 رو در میون در خونش رفتن، 1 رو در میون تلفن کردن، در حالی که میدونی این مال مردم خورن، این تربیت شده یه مکتب ماست، پول براش برسه اول پول تو رو میده. این سختگیری ها روز قیامت حساب تو در پیشگاه خدا بسیار سخت میکنه. گوی ابن رسول الله من وزم بعد نیه، از کل طلبم گذشتم. اگه بناس به خاطر سختگیری قیامت گرفتار دادگاه های سخت بیفتم نمیارزه. خب اینم یه مورد، لغزش و ناخودآگاه پیش اومدن این جور جریانات و اونم جواباش. و اما اگر در پرونده مؤمن گناهانی بمونه که در دنیا تصفیه نشود، حالا یه خود گناهان چاق و چله بوده، نمیدونم نرسیده توبه بکنه، یادش رفته، بالاخره یه علتی بوده، گناهی تو پرونده مونده. قیامت پرونده شو که میدن دستش. امام صادق میفرمد طبق رسم دنیاش که هر کاری میخواست بکنه میگو بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی قدم در محشر میذاره پرونده رو دارن بهش میدن میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اینم یه زندگی دیگه میخوایم شروع کن. بعد پروندهش رو خودش نگاه میکنه، هرچی دنبال اون گناهان بخشیده نشده میگرده پیدا نمیکنه. به پروردگار عالم میگه خدایا تو این پرونده من مگه گناه نبوده؟ خطاب میرسه چرا بوده؟ میگه کو؟ خطاب میرسه وقتی وارد محشر شدی مگه منو به نام رحمانیت و رحیمیت نخوندی؟ نگفتی بسم الله الرحمن؟ خب همین که منو به رحمانیت خوندی منم به تو رحم کردم، بخشیدم گناهانت. الهی دلی ده که جای تو باشد، زبانی که در آن ثنای تو باشد، الهی عطا کن مرام گوش و قلبی چون گوش پر از صدای تو باشم، الهی عطا کن بر این بنده چشمی که بینایش از ضیای تو باشد، الهی بده همتی آنچنانم که سعیم وصول لقای تو باشم، الهی چنانم کن از فضل و رحمت که هر کار کردم برای تو باشم، الهی ندانم چه بخشیم کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشد، تمام زنان و بچه های کتک خورده رو جمع کرد، همه داغ دیدگان رو روی خاک بیابان خوابون، خودش بیدار بود گریه میکرد، درد دل میکرد، دختر کنار عمش نشسته عمه داشت میگفت اگر صبح قیامت رو شبیه است آن شب است امشب، حبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب، برادر جان یکی سر بر کن از خواب و تماشا کن که زینب بی تو چون در ذکر یارب یارب هست نمیشد. جهان پر انقلاب، من غریب، این دشت پر وحشت، تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تبس نمیشد. سرت مهمان خولی و تنت با ساربان هم مرا با هر دو اندر دل هزاران مطلب استم شد، بگو با ساربان امشب مبندد محمل لیلا، ز زلف و عارض اکبر قمر در عقرب است امشب، سبا از من به زهرا گو بیا شام غریبان بین، که گریان دیده دشمن به حال زینب از نمیشن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ایّد وانصر امام زماننا، اللهم اغفر لجميع موتانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.